بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث ما در رابطه با کهانت بود. در رابطه با کهانت گفتیم که از سه بُعد مسئله مطرحه. یکی در رابطه با این که کهانت عمل من الکاهن، یا به تعبیر دیگر اخبار من الکاهن، میخواییم ببینیم آیا کاهن در این اخبارش مجاز هست یا نه. یک بار درباره این بود که آیا مراجعه کردن به کاهن و تصدیق کاهن مثل ترتیب اثر بر قول عادل در خبر واحد آیا جایز است یا نه. عرض می شود که یک بونم این بود که ما علاوه بر تصدیق بخواهیم قول کاهن رو ملاک قرار بدیم و اثر شرعی برش بار بکنیم، مثل اون مثالی که می زدن، مثلا یک مالی از خانه زید به سرقت برده شده، حالا مراجعه کردن به کاهن، کاهن روی نظر کهانی خودش اخبار می کند به این که سارق این مال عبارت از امره. آیا صاحب اصلی این مال میتواند با این که شرعاً راهی برای اثبات سرقت امر نداره، مثلا از مال امر، از مال عرض می شود اونی که سرقت کرده تقاص بکنه، بگه من چون راهی برای اثبات سرقت ندارم کاهنم اخبار کرده به این که این سرقت کرده، پس من می توانم به اندازه مقدار مالم از مال این سارقی که کاهن اخبار به سارقیتش کرده تقاص بکنم یا نه. اینجا اگر نظرتون باشه، ما عرض کردیم که گاهی من حیث القاعده در این مسائل بحث میکنیم، گاهی هم با توجه به روایاتی که در این مسئله وارد شده. مسئله قاعدهش رو گفتیم، روایتش رو هم یکیش رو خوندیم، ولی درست بحث نکردیم در اطرافش. روایاتی که در این مسئله وارد شده تقریبا در بین این روایات تنها یک روایت صحیح وجود داره و الا روایات دیگرش اگرم از نظر دلالت فرض کنیم قابل مناقشه نباشه، از نظر سند قابل مناقشه است و میتواند کسی خدشه بخوره. تنها یک روایت صحیحی است که ابن ادریس حلی در کتاب مستطرفات سرائر نقل کرده، البته با توجه به یک نکته این رو هم ابن ادریس در بحث حجیت خبر واحد که میرسه از افرادی است که منکر حجیت خبر عادله، خبر واحد رو حجت نمیدونه مگر در صورتی که محفوف و قرینه باشه و امثال این هم معذالک همین ابن ادریس روایاتی را که ظاهرش این مورد قبولشه در آخر کتاب سرائر به عنوان مستطرفات و سرائر این روایات رو نقل کرده و تصادفاً این روایتی که امروز میخواییم بخونیم مربوط به همین مستطرفات سرائر، روایت هم صحیح است، صاحب وسائل هم از اونجا روایت رو اخذ کرده و گرفته. حالا با اینکه عبارتش رو یک بار خوندیم باز مجدداً میخوانم. در باب 27 از ابواب 26 از ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره، حدیث سوم، صاحب وسائل میفرماید محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب. خب حسن ابن محبوب که معتبره، ایشون نقل کرده عن الهیثم که اینم روایتش معتبره و در حقیقت روایت صحیح است. قال هیثم میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم. درست این عبارت رو دقت بفرمایید. ان عندنا بالجزیره رجلا، در اون جزیره‌ای که ما زندگی میکنیم یه مردی وجود داره که ربما اخبره من یعتیه یسأله عن الشیء، چه بسا خبر میدهد اونایی رو که میان سراغش و از بعضی از امور سوال میکنن. حالا مثل چی؟ از چی سوال میکنن؟ عن الشیء یسرق او شبه ذالک، شیعی به سرعت برده شده، مراجعه میکنن به این رجل، از این رجل میپرسن که به نظر شما کی این سرعت را انجام داده و کی این سرعت به دست او حاصل شده. او شبه ذالک، حالا سرعت هم نباشه امثاله سرقت. ف فنسألهو، اونی که محط سؤاله و به حسب ظاهر روایت ازش داره سؤال می کند، یعنی از امام صادق صلوات الله علیه، میگه فنسألهو، آیا شرعاً جایزه که ما رجوع بکنیم به این مرد و مثلا در مورد سرقت و امثال سرقت سوال بکنیم ازش؟ فقال، امام صادق صلوات الله علیه فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرموده، من مشا الى ساهرن او کاهنن او کذابن یصدقه به ما یقول فقط کفره به ما انزل الله من کتاب. درست قدر بفرمایید، این در سؤال خودش هیچ صحبتی از این نمی کند که این رجلی که پیش ما هست در جزیره و در مورد سرقت و امثال سرقت به او مراجعه می کنند و سؤال ازش می کنند و بعدم میپرسه که آیا ما هم شرعاً مجازیم به اینکه سوال بکنیم یا نه، در عبارت راوی نیست که این رجل چه خصوصیتی داره، آیا رجل ساحره یا رجل کاهنه و رجل کذابه، هیچ عنوانی در عبارت سوال ذکر نشده. اونی که در عبارت سوال هست، ان اندنا بالجزیرت رجلن، که دارای این خصوصیته، و بعدم مورد سوالش رو این قرار میده که آیا شرعاً ما جایزه به این مراجعه کنیم و سوال بکنیم یا نه. میگه امام صادق صلوات الله علیه استشهاد کردن به این قول رسول خدا. خب در قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله سه تا عنوان ذکر شده، من مشا الى ساهرن او کاهنن او کذابن. اینجا حالا دو تا احتمال وجود داره، ببینید به نظر شما کدام میگه از این دو احتمال میتواند با ظاهر عبارت تطبیق بکنه. من هر دو احتمالش رو عرض میکنم. یک احتمال بگیم که این رجلی که اندنا بالجزیر هست از تمام این عناوین ثلاثه خارجه، نه عنوان ساحر داره نه عنوان کاهن داره نه عنوان کذاب داره، ولو اینکه حالا در خصوص مورد سوال فرضاً کذبش محتمله، اما عنوان کذاب نداره. اون وقت نظر امام صادق صلوات الله علیه این باشه که کأنه رسول خدا مشی به جانب این عناوین ثلاثه رو تحریم کردند و این رجلی که پیش شماست چون خارج از این عناوین ثلاثه است، لذا که مانعی نداره که بهش مراجعه بکنید و سوال بکنید. پس یک احتمال به این برمیگرده که بگیم این استشهادی که امام صادق صلوات الله علیه به قول رسول خدا میکنه، مقصود این است که در عبارت رسول الله صلی الله علیه و آله این عناوین ثلاثه ذکر شده و این رجلی که پیش شماست چون در حقیقت هیچ یک از این عناوین ثلاثه رو نداره، لذا میتونید بهش مراجعه بکنید و سوالم بکنید او رو. آیا این مقصوده از این روایت؟ این مقصود امام صادق صلوات الله علیه از استشهاد به قول رسول خدا اینه، یا اینکه نه، اونی که عرف میفهمه او این است که کنه امام صادق صلوات الله علیه میخواد بفرماید این رجلی که پیش شما هست و این خصوصیت رو داره، این از یکی از این اوصاف ثلاثه ای که رسول خدا در آخرش فرموده فقط کذب الله به ما انزل الله من کتابن خارج نیست. این رجلی که شما بهش مراجعه میکنید یا میخواید مراجعه بکنید، یا ساحره یا کاهنه و یا کذابه، کدومی که از این دو احتمال ظاهر عبارت روایته؟ مؤید این احتمال دوم دو مطلبی رو تأیید می کند. یک مطلب این که عبارت رسول خدا صلوات الله علیه خب دلالتی بر حصر نداره، کلمه انما که درش ذکر نشده، داره من مشا الى ساهرن او کاهنن او کذابن فقط انزل الله، فقط عرض می شود که تکذیب کرده خداوند رو فی ما انزل الله من کتابن. این عبارت دلالت بر حصر نمی کنه، و اگر دلالت بر حصر نداشته باشد، جوابی برای سؤال سائل نمیتونه واقع بشه. در صورتی میتواند جواب برای سؤال سائل واقع بشه اگر اون رجل خارج از این عناوین باشه، محرم رو ما منحصره در این عناوین بدانیم، وقت نتیجه روایت این میشه که روایت دلالت بر جواز میکنه، برای اینکه روایت دلالت داره بر حصر، عرض میشود سوال و تصدیق در این عناوین ثلاثه مورد روایت هم خارج از این عناوین ثلاثه است، و چون خارج از این عناوین ثلاثه است باید بگیم جایزه. آیا اینطوره؟ یه معید که در خود عبارت رسول خدا یک چیزی که دلالت بر حصر بکند وجود نداره. خب من مشا الی ساهرن او کاهنن او کذابن، این اثر رو داره. چهارمیش چطور ممکنه وجود داشته باشه؟ پنجمیش چطور ممکنه وجود داشته باشه؟ پس اگر ما بخوایم این احتمال رو بدیم که این روایت منحصر می کند تصدیق محرم و سؤال محرم را به این عناوین ثلاثه، در عبارت رسول خدا چیزی که دلالت بر این عناوین ثلاثه و انحصار در این عناوین ثلاثه داشته باشد نداریم. نه کلمه انما وجود داره و نه اشباه این کلمه وجود داره. این یک معید. معید دوم این است که سؤال سائل جواب داده نشده. سائل از یه چیزی سؤال کرده، امام صادق صلوات الله علیه استشهاد کرده به قول رسول الله در یه مورد دیگری. خب این چه ربطی به سؤال سائل داره؟ بالاخره این استشهاد با توجه به سؤال سائل باید جوابی برای سائل بتونه واقع بشه، و اگر بخواهد جواب واقع بشه این باید اون احتمال رو بگیم. بگیم که این روایت ولو اینکه نداره که این رجلی که عند شما هست به جزیره، کدام یکی از این عناوین ثلاثه رو داره، اما که نه میخواد امام صادق بفرماید که این رجل بالاخره یکی از این عناوین ثلاثه رو داره. این رجل یا ساحره یا کاهنه یا کذابه، و معید این باز این مسئله است که اگر بخوایم یه احتمال چهارم اینجا داشته باشیم، اون احتمال چهارم چیه؟ این رجلی که اندنا بالجزیره هست و چنین غیب گویی هایی میکنه، اگر نه ساحره، نه کاهنه، نه کذابه، ولو این که عرض کردم فی خصوص المورد احتمال کذبش جریان داره، چون اگر یقین به صدقش داشته باشد انسان که اصلا جای سؤال نیست، اگر کسی بهش مراجعه کرد و یقین به صدق این پیدا کرد، آیا بازم بیاد سؤال بکنه؟ فنسأله. پس به نظر میرسد که این روایت این معنا رو میخواد ذکر بکنه که این رجلی که اندکم بالجزیره وجود داره خارج از یکی از این عناوین ثلاثه نیست، یا ساحره یا کاهنه یا کذاب. عرض کردیم معیدش همین است که عنوان چهارمی به ذهن ما نمیاد که در اینجا وجود داشته باشد نسبت به اخبار این رجل، برای اینکه این رجل که یک منصب الهی که نداره، دارای مقام نبوت که نیست، دارای مقام امامت و وصایت که نیست، این مسائلش بلا اشکال مسلم العدمه. میدونیم که این مسائل تحقق نداره، وقت با علم به عدم تحقق این مناسب، آیا این رجل از عنوان ساحر و کاهن و کذاب میتونه خارج باشه، یا اینکه داخل در این عنوانه؟ و خود استشهاد امام صادقم صلوات الله علیه به قول رسول خدا، ولو اینکه حصری هم نمیخواییم ما ازش استفاده بکنیم، در این معنا بحث ما مبتنیه بر استفاده حصر نیست، اما منطوق فرمایش رسول خدا ولو اینکه حصری رو هم دلالت نداشته باشد. فرض کنیم از باب مثال، فرض کنیم که این رجل ساحره. خب حالا رسول خدا فرموده من مشاهل ساحرن او کاهنن او کذابن فقط کفره به ما انزل الله من کتابن. خب همین کافیه. میخواد منحصر باشد تکذیب خداوند در این عناوین اربعه، یا منحصر نباشه؟ جواب برای سؤال سائلم داده شده. به نظر من میرسه که این احتمال ترجیح داره، ما روایت رو باید با این احتمال معنا بکنیم، خلافاً لون چیزی که از ظاهر عبارت بعض الاعلام قدس سره استفاده می شود. از ظاهر عبارت ایشون، با اینکه مقررم به نظر من در اینجا خیلی جالب ننوشته، خلاف این معنا استفاده می شود. اما اگر انسان دقت در روایت بکنه، به نظر من این احتمال مطابق با روایته، هم مطابق با استشهاد امام صادق صلوات الله علیه، هم مطابق با اینکه ما دیگه عنوان دیگری نداریم غیر از عنوان ساحر و کاهن و کذاب و همسال زاله، و هم حصری رو هم نمیخواییم از این روایت استفاده بکنیم تا کسی بگوید کلمه انما و اشباه ذالک که در تعبیر رسول خدا صلوات الله علیه ذکر نشده تا اینکه شما بخواهید. ما نمیخواییم استفاده حصر بکنیم. اگر ما ثابت کردیم از باب مثال که مورد روایت یکی از مصادیق ساحره، خب همین برامون کافیه دیگه. نه حصری لازم داریم، نمیتونیم بگیم استشهاد درست نیست، تمام مسائل رو به راهه. حالا آیا از این روایت ما استفاده نمی کنیم که این رجل از یکی از این عناوین ثلاثه خارج نیست و در تمام این عناوین ثلاثه رسول خدا فرمودن اگر کسی بهشون مراجعه کنه و تصدیق بکنه، نه صرف مراجعه بکنه برای اینکه نظر خواهی بکنه، مراجعه بکنه و تصدیق بکنه، یعنی اگر گفت مال تو رو مثلا امر سرقت کرده، بیاد آثار عملی بر سرقت امر بار بکنه. حالا اگر با بیانم نتونست ثابت بکنه، بیاد از مال او تقاص بکنه، بگه این مقدار مال رو از من برده، من راهیم برای اثبات سرقتش ندارم، پس تقاص میکنم. آیا میتونه این کار رو بکنه؟ از این روایت استفاده میشه اد نه؟ کذاب من درست برای جوابش برای شما معنا کردم، یعنی فی خصوص هازل مورد معلوم نیست وضعش چجوریه، ذاتن کذاب هست، اما فی نفس هازل موردم دروغ میگه. خب اگه علم دارید به این که دروغ میگه، پس چرا بهش مراجعه میکنید؟ کما این که اگه علم دارید به این که راست میگه، اون دیگه جای بحث نیست که انسان میتونه مراجعه بکنه در صورت علم به این که راست میگه. بحث اینه فی خصوص المورد و فی نفس المورد ما شاکیم، نمیتونیم حکم به صدقش بکنیم، نمیتونیم حکم به کذبش بکنیم. لکه این شخص آدم کذابیه، گفت مثل اون چوپان دروغگو در یه عرمیشه از ضرب المثلی در کتاب ها خوندید دیگه، ما هم خوندیم که یه چوپان دروغگوی بود، عرمیشه از مرتب میاد میمد فریاد میزد که گرگ آمد گوسفندای ما رو بخوره. مردم میریختن برای حفظ گوسفندای این، تماشا میکردن میدن گرگی به کار نیست، مسئله ای به کار نیست، این چوپان دروغ میگه، اصلا گرگی در کار نیست. تا اینکه بالاخره یه مرتبه گرگ واقعی آمد زد به گوسفندای این، هر چی این چوبان صدا زد که گرگ آمده داره گوسفندای مرو میخوره، هیچکس باور نکرد، گفت این دروغ میگه، این دروغ میگه، ما مکرره در مکرر شنیدیم ازش گرگ آمده و رفتیم تحقیق کردیم و تماشا کردیم دیدیم نه گرگی خبری نیست، دروغ میگه. حالا تصادفاً او یه مرتبه گرگ آمد و زد به گوسفندای این و مقداری از گوسفندای این رو تلف کرد. پس کذاب نه معناش این است که فی شخص هازل مورد علم به کذبش داریم، فی شخص هازل مورد ما تردید داریم، ولی ذاتن که حسابشو میرسیم میبینیم آدم کذابی هست. والا در این مورد که انسان علم داشته باشه چه به کذب چه به صدق، اصلا جای بحث نیست، اصلا جای مناقشه نیست. وقتی علم به مسئله داره، قطع طریقی هم که شما میگید که من ای سبب حصله یکون حجه، نه اینجا الان ما قرینه هم نداریم. یه عبارتی هست از رسول خدا، صلوات الله علیه، اینطوری که امام نقل می‌فرماید من مشا الی ساحرن او کاهنن او کذابن یصدقه به ما یقول فقط کفر به ما انزل الله من کتابن. حصر رو از کجای این ما استفاده بکنیم و به چه وسیله ای استفاده حصر بکنیم؟ حالا دقت کنیم، عمده نکته که میخواستم ما از این روایت روی مبنای خودمون استفاده بکنیم، جواب سؤال سائله. سائل میگه فنسأله، محط سؤالش این است که آیا ما به این رجل مراجعه بکنیم، سؤال کنیم و تصدیقش بکنیم از استشهاد امام به قول رسول خدا به این ترتیبی که من عرض کردم استفاده می شود لا، استفاده می شود عدم جواز، کما اینکه بر ساحر همین طوره، در کاهن هم باید این طور باشه، ولو اینکه در عبارت سائل هیچ یک از این عناوین ذکر نشده، لکن بالاخره از استشهاد امام ما استفاده میکنیم که یکی از این عناوین ثلاثه وجود داره و در این عناوین ثلاثه عرض میشود که مسئله سؤال از اینها به معنای اینکه تصدیق بکنید قول اینها رو و ترتیب اثر بدید بر قول اینها، این بلا اشکال حرامه. اون وقت در مانع نفی هم با اینکه در سؤال سائل کلمه کاهن ذکر نشده ما استفاده میکنیم که اونم همینطوره. اگر انسان بخواد به اون مراجعه بکنه و ترتیب اثر بر قولش بده، از این استشهاد امام صادق صلوات الله علیه به فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه استفاده حرمت میشه. پس ما میتونیم این روایت رو عرض میشود که حالا فرض کنیم، قاعده رو هم ما ذکر کردیم، حالا فرض کنیم که قاعده اقتضای جواز اگر میکرد، این روایت چون روایت صحیح است و به این تقریبی که عرض کردیم دلالتش هم دلالت بسیار خوبیه، باید حکم بکنیم به اینکه جایز نیست، تصدیق قول کاهن جایز نیست. دو روایت دیگه در این باب که لازم نیست من بخونم، بعضی هاش هم از نظر دلالت اشکال داره، بعضی دو تا هم از نظر سند هر دو اشکال داره. یکی رو علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر نقل کرده که احتمال قوی داده میشه که این علی ابن ابی حمزه بطائنی کذاب معروفه، این روایت رو در خصال نقل کرده. یکی هم در حدیث مناهی که حدیث مناهی معروفه، البته اونجا کلمه عرض می شود که چیز ذکر نشده، کاهن، کلمه عراف ذکر شده که ما عراف رو اون روز عرض کردیم مثل شداد. صاحب وسائل هم می فرماید که بعض اهل لغت عراف رو به کاهن تفسیر کردن، لکن بعض دیگر به منجم تعبیر کردن و این اختلاف در تفسیر که صاحب وسائل عقیب نقل روایت بیان میکنه، این موجب این میشود که روایت از نظر دلالت هم علاوه بر سند یه ضعفی درش وجود داشته باشه، تا مسئله قیافه که بعدن میگم.